بسم الله الرحمن الرحیم.
تا کجا گفتیم؟ و منتهى العلم و اصول الکرم هم گفتیم و قادت الامم موند که یک روایتشو گفتیم، یه روایتش هم موند بهتر از همه، چون باور بفرمایید این آقایونی که تازه با ما آشنا شدن، الان 16 ساله حاج آقای حسینی منبر میره، یک جلسه من غیبت نکردم. در تمام جلساتی که ایشون منبر میرفتن جلسه داشتن، من حضور داشتم. مستمع به این خوبی شما کجا به دست میارین؟ هیچ کدوم از شماها به اندازه من به طور منظم از اول در جلسات بودم و حضور داشتم و هیچ وقتم تأخیر نداشتم، یعنی هر وقت ایشون شروع کرده به سخنرانی منم بودم و جز منظم ترین افراد بودم. اگر راست میگم پس یه صلوات بفرمایید، مجلس تازه خورد. امشب نهمین جلسه ماه رمضان ماست، چون روز نهم بود به حسب تاریخ، و هشتمین جلسه است که ما در زیارت جامعه کبیره صحبت میکنیم. زیارت جامعه کبیره انشا کنندش حضرت هادی علیه السلام امام دهم هستند و زیارت جامعه زیارتی است که همه ائمه رو میشه با اون زیارت زیارت کرد. از نظر سند معتبر در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، عیون و اخبار رضای شیخ صدوق و کتابهای دیگر آمده که گفتیم، جملاتی رو عرض کردیم که رسیدیم به اینجا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط العلم و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم. قادت الامم یعنی درود بر شماها که قائدها و رهبران امتها هستید. رهبری شما فقط رهبری اجتماعی و سیاسی نیست، رهبری دینی است، رهبری سیاسی است، رهبری مذهبی و اعتقادی است. از نظر عمل و کردار رهبر مردم هستید. دیشب یه جمله رو خوندم، جمله های دیگر ماند که یک روایت رو میخونیم، یکی دو تا روایت رو میخونیم و بعد به عبارات دیگر میپردازیم. حضرت باقر علیه السلام آیه ای را خواندند که آیه این بود: یوم ندعو کل اناس به امامهم. کدوم جمله رو معنا میکنیم؟ جمله و قادت الامم، یعنی رهبران امتها. آیه کریمه این است: یوم ندعو کل اناس به امامهم. سوره اسراء 71. یعنی روزی که هر گروهی را به نام امام و پیشواشون میخونیم. مثلا میگن که آی گروه حسین ابن علی، آی گروه حسن ابن علی، آی گروه حجت ابن الحسن العسکری، آی گروه کی، اینجوری صدا میکنن. این آیه اینه دیگه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که میخوانیم دعوت میکنیم هر گروهی را با امامشون. این نشون میده که ما باید در دنیا امام خودمون رو بشناسیم، گروه خودمون رو تشکیل بدیم و مشخص کنیم تا در صحرای محشر و روز قیامت ما رو وقتی دعوت میکنن امام داشته باشیم، امام نور. اگر امام نور نداشته باشیم، امام نار داشته باشیم، ما را با امام نار صدا میکنن. اونهایی که یزیدی هستن صدا میکنن: آهای یزیدی ها، آهای معاویه ای ها، آهای ابو سفیانی ها، آهای عمری ها، آهای ابو بکری ها. هر کسی را با امام های خودشون دعوت میکنن به پای محاکمه و حساب کتاب در روز قیامت. حضرت باقر علیه السلام این آیه را خوندن، بعد قال فرمودن که یجیء رسول الله فی قرنه، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله میان با کسانی که از ایشون پیروی کردن و در زمان ایشون ایشون امامشون بود. فی قرنه یعنی در زمان اونایی که در خدمتشون بودن، به وسیله ایشون هدایت شدن، ایشون رهبر اونها بودن، یعنی اونایی که حاضر بودن در زمان ایشون. و علی و الحسن و الحسین و کل من مات بین زهرانی قومن جا او معه، و هر کسی که در مقابل و در برابر کسی مرده، یعنی در زمان او زندگی میکرده، امامت او رو پذیرفته و در زمان او مرده، جا امعه یعنی با او میاد. پس روز قیامت هر کسی مشخص میشه، مثل اینکه شما ها مثلا میگین که آبی هستی یا قرمز، بگو ببینم آبی هستی یا قرمز، بگم زنده باد آبی مرده باد قرمز، یا بگم زنده باد قرمز مرده باد آبی. اونجا هم آبی قرمزا مشخص میشه با اسم امام و با رسم امام، میگن شما کی هستید. اون وقت روایت داره که صف شفاعت شدگان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بیشترین صف رو تشکیل میده و بیشترین کسانی که به وسیله حضرت سید الشهدا شفاعت پیدا میکنن به اصطلاح در اون صف قرار دارن و کسانی که آمرزیده میشن در اون صف هستن. این روایت اول. و قال الصادق علیه السلام انه لیس من قوم ائتموا بامام فی الدنیا الا جاء یوم القیامه یلعنهم و یلعنونه الا انتم و من علی مثلکم. حضرت صادق افراد شیعه و مسلمانان نشسته بودند، گفتن تمام امام ها که در روز قیامت میان با مریداشون با مأمومینشون، خدا اونها را لعنت میکند، اون امام مردمش رو لعنت میکنه، مردم هم امامشون رو لعنت میکنن در روز قیامت. این متن آیه قرآنه که در روز قیامت که میان، امام های گمراه و زلالت از مأمومینشون اظهار بیزاری و تبری میکنن، مأمومینشون هم از اونها اظهار بیزاری و تبری میکنن. امام صادق میفرمایند که هیچ ملتی نیستن که امامت امامی را پذیرفته باشند مگر اینکه اون مردم امامشون رو لعنت میکنن و امامشون هم مردم رو لعنت میکنه، مگر شما شیعیان که به راه حق ماندید و کسانی که مثل شما باشن، یعنی اونایی که در زمان امام صادق بودن مثل اونا هستن، یعنی قبل از امام صادق و بعد از امام صادق، کسانی که امام برحق برگزیدند اونها مورد لعنت نیستن، بقیه دیگه همه باطلها مورد لعنت هستن. این هم روایت دوم. اسماعیل ابن حمام میگوید قال رضا علیه السلام فی قوله تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم. باز این آیه رو تفسیر میکنن. اینجا یک به اصطلاح توضیحی خدمت شما عرض میکنم که در شبهای گذشتم اشارتاً عرض کردم، اصل تفسیر قرآن و معنا و مقصود اصلی قرآن رو ما باید از مخاطبین قرآن یاد بگیریم و از کسانی که معلمین قرآن بودن، شاگردان اولیه قرآن و معلمین اولیه قرآن بودن، که اینها ائمه هستن. لذا ما میبینیم که ائمه آیات رو میخونن و معنا میکنن و مصادیقش رو تعیین میکنن. اسماعیل ابن حمام میگه امام رضا علیه السلام در این آیه فرمود که اذا کان یوم القیامه قال الله الیس عدل من ربکم ان یولی کل قوم من تولو یا ان تولو کل قوم من تولو قالوا بلا قال فیقول تمیزو فیتمیزون. خیلی این جالبه. یکی دوتا نکته ریز داره، اینا رو اول بگم بعد روایت معنا کنم. اینایی که داره خدا در روز قیامت گفت، اینجوری گفت، خب گفتن خدا مثل گفتن ما نیست که به صورت واژه و لفظ باشه. ممکنه خدا واژه و لفظ ایجاد کنه، منتها خیلی وقتا گفتن خدا به معنای گفتن تکوینی است. مثلا وقتی که خدا میگه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن ف یکون، این در سوره یاسینه. امر خدا اینجوریه، وقتی به یه چیزی بگه کن باش، ف یکون بلافاصله میشه. این امر خدا اینجوریه، قبل از اینکه آفرینش باشه بگه زمین و آسمان باش، نه لفظی نیست، چون قبل از این که خدا لفظ بیافرینه، چون لفظ در اثر حرکت امواج تو این فضای فیزیکی و مادی، قبل از این که خدا لفظ بیافرینه کن گفت. این کنش کنه تکوینی است، میگن کن وجودی، یعنی خدا اراده کرده، بر ارادش گذشته، این کار انجام شده. بیشترین گفتگوهایی که در روز قیامت یا وقتهای دیگه هست که از جانب خدا نقل میکنه، گفتگوهایی است که گفتگوهای تکوینی است، نه گفتگوهای واژه‌ای و لفظی. اینجا امام رضا علیه السلام میفرماید که وقتی روز قیامت میشه از جانب خدا این الهام به مردم میشه، این گفتار میشه. شما دنبال عدالت نیستید؟ چرا دنبال عدالت هستین؟ عدالت خدا این است هر کسی با امام خودش باشه. ان یولی یا ان تولو کل قوم من تولو، هر کسی کسی را که دوست داره و ولایتشو پذیرفته با اون باشه دیگه، عدل دیگه. این یه قانونه، یعنی دوتا قانون داریم که من این دوتا قانون رو با هم عرض میکنم. یه قانونه که رابطه بین دنیا و آخرت رابطه حقیقی است و نه رابطه قراردادی. کی میتونه بگه رابطه حقیقی و قراردادی یعنی چی؟ یه مثال بزنه. یه رابطه، دو تا چیز رو مثال بزن، یکی رابطه حقیقی باشه یکی رابطه قراردادی باشه. آفرین، مالکیت ما به کیف به لباسمون مالکیت قراردادی است. چون که من اگر این کتاب رو، کیف رو بفروشم به یکی دیگه یا ببخشم، اون میشه مالکش. خب مالکیت حقیقی یا رابطه حقیقی؟ باریکالله، باریکالله. مالکیت شما به نفستون مالکیت حقیقی است. مالکیت شما به چشمتون. آدم مالک چشمشه حقیقتاً. اگر این چشم رو از کاسه چشم من درآوردن برای کس دیگه شد، دیگه اون چشم من نیست، اون نگاه من نیست. باز دقیق ترش افعال ماست. نگاه، نگاه منو میتونم به کسی دیگه بدم؟ نه، نگاه من نگاه منه، فکر من فکر منه، عشق من عشق منه، بغض من بغض منه. اینا رابطه های حقیقی است. رابطه ها بر دو قسمن، رابطه های قراردادی، رابطه های حقیقی. مثلا میگن که اگر کسی زباله خودش رو توی کوچه بریزد اینقدر جریمه میشه. رابطه بین این جریمه و ریختن زباله در کوچه در غیر اون ساعت رابطه قراردادی است. اما میگن که اگر کسی زباله خودش رو توی جوی ها بریزد، این تولید ویروس و میکروب میکنه. میکروب و ویروس رابطهش با ریختن زباله تو جوب رابطه حقیقی و واقعی است، قراردادی نیست. یعنی نمیشه که یه وزیر، یه شهردار یا یه عالم ربانی بیاد بگه که جنابان آقایان ویروس شما دیگه تولید نشید، حالا مال این همسایه تولید نشید، اگه همسایه دیگه آشغال ریخت تولید بشید، چون قراردادی نیست، حقیقی است. رابطه دنیا و رابطه آخرت رابطه ایست حقیقی و نه قراردادی. یعنی خداوند متعال وقتی که دنیا و آخرت و اینها رو میگه، یه جوری تعریف میکنه که ما میبینیم که اینها دنباله همدیگه هستن. مثل رابطه شما موقعی که در جنین بودید با موقعی که الان هستید، با موقعی که پیرمرد شدید، رابطتون رابطه حقیقی و واقعی است. این نکته اول. نکته دوم این است که نتیجه عشق و محبت و حشر یک رابطه حقیقی است. یعنی چه؟ یعنی این شعر از کوزه همون تراود به برون، چی؟ از کوزه همون تراود، همون برون تراود که دروست. این رابطه حقیقی است. یعنی اونی که تراوش میکنه از کوزه بیرون، اگر عسل باشه عسل تراوش میکنه، اگر زهر باشه زهر تراوش میکنه. هر کسی هر چیزی را که دوست داره با محبوب خودش محشور میشه، مگر اینکه اون محبوب خودش رو عوض کنه و تغییر کنه. در روایات ما هست المرء مع من احب، مرد با اون کسی است که دوستش داره. داره من احب شیئا حشره الله معه، کسی که چیزی را دوست داشته باشه خدا با اون محشور میکنه. در این کتاب مهر محبوب ما یه فصلی داریم به نام حشر با محبوب، یکی از آثار محبت. یعنی اگر کسی چیزی را دوست داشته باشه با اون محشور میشه در قیامت. چرا با اون محشور میشه؟ برای اینکه عشق وقتی جایگزین بشه دیگه از آدم جدا نمیشه. وقتی از آدم جدا نشد میشه ملکه آدم، میشه باطن آدم، میشه عمل آدم. این عمل آدم در اون عالم این عمل مجسم میشه، پس باش محشور میشه. خب این دوتا نکته رو متوجه شدید؟ معنای روایت حضرت رضا علیه السلام ببینید چقدر جالب و دلنشینه. هیچ قومی نیست ببخشین، میفرماید زمانی که روز قیامت باشه خدا میفرماید آیا عدالت پروردگار نیست؟ یعنی عدالت پروردگار هست. عدالت یعنی چی؟ یعنی قانون، یعنی ارتباط حقیقی بین دنیا و آخرت از یک طرف، ارتباط حقیقی بین دوستی دنیا و دوستی آخرت از طرف دیگر. اگر آدم هر کیو دوست داشته باشه در اونجا باش مجسم میشه و باش محشور میشه. آیا عدالت از جانب خدا نیست که کسی که کسی را امام قرار داده باش محشور بشه؟ مردم میگن چرا؟ قالو بلا. قال میفهمد حالا که اینجوری عدالت اینجوری دنیا با آخرت ارتباط واقعی داره، تمیزو فیتمیزون. این که میگه یعنی گفتن حقیقی، گفتن غیر کلامی. تمیزو یعنی اصلا جدا بشید، یعنی اونجا اینجا ما همه در کنار هم هستیم. انشالله که همه شما هم یکی هستید و همه شیعان امیرالمومنین هستیم و انشالله با امیرالمومنین و با ائمه طاهرین هستیم. اما در اینجا اگر کسی تو هواپیما دو نفر کنار هم بشینن، یکی حسینی باشه، یکی یزیدی باشه، یکی یهودی باشه، یکی نمیدونم بت پرست باشه، اونجا دیگه اینجوری نیست. تمیزو یعنی اصلا دیگه ممتاز میشن، یعنی هر کسی چهره و قیافش تابلو هست، به طوری تابلو که دیگه با هم نمیتونن قاطی بشن. یعنی خود به خود مثل این صفحه های الکتریکی که اجزا و اشیاء و عناصر شیمیایی رو تجزیه میکنه، خود به خود یک عنصر میره یه طرف، یه عنصر میره یه طرف دیگه، یه عنصر میره بالا، یه عنصر میره پایین. عناصر خود به خود خاصیتشون اینجوری میشه که اصلا جدا میشن. حضرت میفرمان در روز قیامت به هر کسی میگن تمیزو، خدا میگه تمیزو، تمیزو یعنی اصلا جدا بشید، ممتاز بشید. اون وقت میبینیم کسانی که امامشون امام حسین علیه السلام بوده با کسانی که امامشون یزید بوده، هر چقدر پدر پسر هم که باشن، از هم متمیز میشن و از هم جدا میشن. خیلی بحث دلنشینی است در این یه جمله. حضرت رضا علیه السلام فرموده تازه اینقدرش که ما میفهمیم که یکی از هزاران رو هم نمیفهمیم. و این نشان میدهد که امامهای ما در روز قیامت هم قادت الامم هستند، یعنی پیشوایان، رهبران اجتماعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، اعتقادی امت ها. و ما یه به اصطلاح نکته ای را در پایان این جمله عرض میکنم، برم جمله دیگه. یه نکته این است که ما دو تا چهار تا بکنیم، دو تا چهار تا، یعنی اتمام حجت کنیم با خداوند متعال. خدایا من از این همه رهبرانی که در جهان بودن کیو انتخاب کنم که اتمام حجت شده باشه؟ یعنی به اون صدی که در نظر من نزدیکتر باشن یا خود صد باشن؟ اگر انسان یه ذره دقت بکنه، وقتی ائمه اطهار را که معصومن انتخاب کنه، اتمام حجت بهش تمام است و به اصطلاح حرف کامله و جواب روشنه. وقتی جواب روشنه دیگه مسئله نیست. چند روز پیش یه جوان یادم نیست کی بود اومد پیش من گفت یکی از دوستان نزدیکم رفته زرتشتی شده. گفتم انشالله مبارکش باشه، انشالله که خیرشو ببینه. گفتم که چرا زرتشتی شده؟ گفته که جملاتی که در زرتشتی هست خیلی درسته، ولی مسلمان ها بد عمل میکنن. گفتم ببین مغلطه همینجاست، جملات زرتشتی رو با عمل مسلمانان با هم مقایسه میکنه. اگر جملات رو مقایسه میکنی باید با جملات مقایسه کنی، اگر عمل رو مقایسه میکنی با عمل باید مقایسه کنی. وانگهی همه جا وقتی انسان در یه جای در اقلیت قرار بگیره آدم خوبی میشه. من نمیخوام تصحیح کنم بدی مسلمان ها رو و خودمون، خودمون خیلی بدیم، خیلی زیر صفریم و ما اسلام نیستیم و باید مسلمان بشیم و باید توبه کنیم و باید از امیرالمومنین علیه السلام عذرخواهی کنیم، ولی مقایسه جملات یعنی مقایسه فرهنگ با مردم دارای فرهنگ هیچ وقت مقایسه عادلانه نیست. و اولیاء النعم، سلام بر شما ای ولی نعمتهای ما. ولی یعنی دارنده، یعنی سرپرست، یعنی یار، یعنی کسانی که نعمت دستشونه، ولی نعمت ما هستن. شماها وقتی ازدواج انشالله میکنین، امیدوارم که انشالله همین جوانایی که اینجا هستن یکی دو تاشون ازدواج کردن، بقیه موندن که انشالله به این زودی زود انشالله ما در منزل عقد و عرض کنم که خطبهشون رو انشالله بخوانیم. انشالله همه خوشحال شدن، حرفش همه خوشحال میشن. انشالله امیدوارم که خداوند متعال بهترین جایزه های شما را به شما مرحمت بفرماید. به شما بچه ها بگم یکی از جایزه های رضایت و خوشنودی پدر مادر از یک طرف، یکی از جایزه های نوکری و خدمت به امام زمان علیه السلام از یک طرف دیگه همسر خوبه. اگر دختری خودش رو وقف امام زمان علیه السلام بکنه، در کنیزی حضرت نام حضرت رو بلند کنه، اخلاق حضرت رو در وجودش پیاده کنه، حجابی که حضرت میگه داشته باشه، نمازی خودش رو نزدیک کنه و خدمت به حضرت بکنه و مروج نام حضرت باشه، انشالله خدا جایزه خیلی خوبی بهش میده. خیال نکنم امشب بهت میدن سرتو انداختی پایین میخندی. امشب نه، حالا ممکنه تا فردا شب هم طول بکشه. و یکی از بهترین جایزه هایی که خداوند به پسران خدمتگزار میده همسران خوبه. این رو من تجربه کردم در افراد زیادی. لذا این بچه هایی که میرن سر راهشون کفکی ها قرار میگیرن، یا سر راه پسرها دخترهای کفکی آویزون بهشون میشن، یا سر راه پسرها دخترهای کفکی، یا سر راه دخترها پسرهای کفکی قرار میگیرن کج و موبت، همشون بازنده هستن. اینو خیالتون راحت باشه. تو هم با رفت آمد و با آشنایی و با نمیدونم پیتزا خوردن تو پارک و نمیدونم گردش و شمال رفتن و جنوب رفتن، خیلی زوده که بتونی طرف رو بشناسی. اگر میخواهی انشالله مورد خوب گیرت بیاد، سنتی اسلامی خوب به پدر مادرت بسپر، دست پدر مادرتو ببوس، ملاکاتو بهش بگو، اون بره انتخاب کنه، تو برو تایید کن، مهر تایید استانداردتو بهش بزن، یا علی مدد بیا منزل حاج آقای حسینی، انشالله ما از یه طرف منگنه رو بگیریم، یه طرف منگنه آقای خدامی بگیره، با هم دیگه منگنه بزنیم انشالله. این بهترینه، این میشه ولی نعمت. وقتی شما این کار رو پدرتون براتون کرد، میگه پدر من ولی نعمت منه، منو تزویج کرده. دیشب جاتون خالی، من بعدش میگم، قبلش نمیگم چون ترسیدم شما هم حواس کنید. دیشب که من از اینجا رفتم، منزلمون جلسه عقدی بود، یک پسری دختری از این بچه های خوب بودن که ما از اینجا که رفتیم عقدشون رو خوندیم، بسیار متناسب و عالی، هم پسر هم دختر، پدر مادرها خوشحال، تمام مراسم کاملا اسلامی و دینی، با دعا، با صلوات، با توسل، بسیار عقد و خطبه سهل و مهریه سبک، شرایط سبک. این جایزه است که خداوند داده. پسر خیلی مؤدب، پدرش دکتر، استاد دانشگاه، جزء هیئت علمی، خودش متدین، دختر پدرش مهندس آرشیتکت سازنده، اما در این حال عقد عروسی خیلی ساده در منزل ما انجام شد. ما هم خیلی دعاشون کردیم و دعاشون هم میکنیم، انشالله خوشبختم باشن. پدر میشه ولی نعمت، یعنی سرپرست نعمت تزویج، سرپرست نعمت خانه، سرپرست نعمت دین، سرپرست نعمت ایمان. پس ولی نعمت یعنی کسی که نعمت به دستشه و او به ما نعمت داده. به ائمه میگیم و اولیاء النعم، یعنی سلام بر شما ای ولی نعمتهای ما، همه چی ما از شماست. الان سال 1400 و چنده؟ 21. و سال 2000 میلادی است و سال 1421 و سال 1379 از میلاد مسیح، حالا اگر دقیق باشه 2000 سال گذشته. 2000 سال حضرت عیسی ابن مریم ولی نعمت ماست، برای اینکه توحید آورده، برای اینکه قانون آورده، حالا بعد از اون پیغمبر تکمیل شدهش آورده. 1431 ساله، 33 ساله که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نعمت دین آورده. چقدر وقت امیرالمومنین علیه السلام با ولایت و جانشینیش نعمت سرپرستی آورده. اینا اولیاء نعم ما هستن. و اولیاء نعم یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. 1421 سال پیش بودن، 1400 سال پیش بودن، 1350 سال، 300 سال پیش، 200 سال پیش بودن. ما اومدیم اینجا نشستیم امروز به همدیگه میگیم آدم خوبی باشیم، شما من میگه دروغ نگو. اینی که نشون میدی حاج آقا، این قیافه، چهره‌ای که درست کردی، ویترینی که درست کردی، همین باش. من به شما میدم که مواظب چشمات باش، اون یکی به اون یکی میگه مواظب داد و ستدت باش. این نعمت رو از کجا آوردیم؟ این نعمت رو اینا آوردن. یعنی ما بعد از 14 سده در شب ماه رمضان چند نسل چرخیدیم، الان سر سفره ولایت ائمه هستیم. پس اونها هستن اولیاء نعمت ما. چه کردن؟ برای اینکه بفهمید ائمه چه کردن، فقط یک از هزاران 15 تا کتاب به شما معرفی میکنم، 15 تا جزوه کوچیک که اینها رو بخونید بفهمید ائمه چه کردن. نقش ائمه در احیاء دین، نوشته آقای سید مرتضی عسکری که هنوز زنده هستن. سید مرتضی عسکری، هر کدومش جزوهش 70-80 صفحه بیشتر نیست. توصیه میکنم به جوانان، برای اینکه بدونید دیگران چه کردن و ائمه ما چه نقشی را ایفا کردن، این کتاب را بخوانید. نقش ائمه در احیاء دین، از جلد اول تا جلد 15 تا 16 در آمده. فوق‌العاده کتابه، فوق‌العاده نقش داشتن در احیاء دین، که امروز دین به دست ما رسیده که میگیم قل هو الله احد، یعنی احد خدای بیمرز. اگر ائمه نبودن، ما باید طبق کتابهای اهل تسنن و مکتب پادشاهان و خلفا بگیم خدا دست داره، خدا پا داره، خدا کمر داره، خدا ساق داره. و اگر اینها نبودن، طبق نوشته های تورات و انجیل باید معتقد بودیم که خدا داشت میگشت تو باغ، آدم و حوا پشت درخت ها قایم شدن و مثلا چیکار کردن. و اگر اینا رو نداشتیم، باید معتقد میشدیم که خدا با ایوب کشتی گرفته و ایوب اونو زمین زده، برای اینکه روز نشه به ایوب مقام پیغمبری داده. و اگر اینها نبودن و صدها مسئله مثل این، ما چرا امروز که اینجا هستیم دینمون نترسید بگید اینو، دینمون همه چیزش دو تا چهار تاست. وقتی میگم دو تا چهار تاست، یعنی فونداسیونش، یعنی ریشش، کاغذ دیواری که مهم نیست، یعنی پایه‌هاش دو تا چهار تاست. اصول اعتقادات ما دو تا چهار تاست. چرا؟ به خاطر اینکه ائمه نقش داشتن. لذا به ائمه وقتی زیارت میکنیم، در واقع با زیارت جامعه یک دوره تاریخ امام شناسی داریم. السلام علیکم یا اولیاء النعم، یعنی ولی نعمت ما هستید در نعمتهای دنیوی و در نعمتهای اخروی. در دنیوی هم؟ بله که در دنیوی. شما باعث شدید که باران ببارد، شما باعث شدید که آفتاب بتابد، شما باعث شدید که ما گرما و نور پیدا کنیم، شما باعث شدید که ما به اینجا برسیم. این از نظر ظاهری، از نظر حقیقی و باطنی، شما باعث شدید که ما به خدا معتقد بشیم، شما باعث شدید که ما خداشناس باشیم، شما باعث شدید که ما قلب هامون با هم یکی باشه، شما باعث شدید که ما از شرک مسافرت کنیم و بریم شرک رو کنار بذاریم. پس شما اولیاء نعم هستید. نعم یعنی نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های باطنی، که گاهی به نعم آلاء هم میگویند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یکی از نعمت‌های پروردگارتون ای جن و انس، ربکما یعنی جن و انس، تکذیب میکنید؟ چرا نعمت‌های خدا را در نظر نمیگیرید؟ چرا قسمت پر لیوان را نگاه نمی کنید، فقط قسمت خالی لیوان را می نگرید؟ پس اینا اولیاء النعم هستن. حالا من برای شما روایاتی رو در این زمینه که عرض کردم عرض می کنم. اسبغ ابن نباته از صحابه مخصوص امیرالمومنین علیه السلام. من وقتی این حالات صحابه رو می خونم و در حالاتشون دقت می کنم، اول احساس حقارت می کنم، خیلی میگم اوه اونا اونجوری بودن ما هیچ. بعد میگم نه، ما نباید احساس حقارت کنیم. یه 2 سانتی متر به اینا نزدیکتر بشیم، 2 سانتی متر میتونیم نزدیک بشیم؟ بله. میتونیم 2 سانتی متر نزدیک بشیم؟ بله. میتونیم 1 قدم نزدیک بشیم؟ میتونیم 2 قدم، میتونیم 3 قدم، همینجوری پیش بریم. هر چی پیش بریم راه راحت تر میشه. کوه رفتید؟ کوه معمولا اینجوری، اون اولش که سربالایی تنده آدم میبره، اما همینه که یک ساعت و نیم رفت، همین که رسیدی دم آبشار دوقلو، دیگه آب بندی میشی، دیگه تا توچال میدویی. حتی به توچال رسید دلت میخواد یه قله برترم باشه، بیژن 1 و بیژن 2 داشته باشه، مثل قله دنا، اونجا هم بری. چرا؟ برای اینکه آدم وقتی میره پاش باز میشه، آب بندی میشه، دلش میخواد بیشتر ارتفاع بگیره. مسائل معنوی هم همینطوره. شما باید ورزش کنید. وقتی یه مقدار پیش رفتن، خدا کارشون رو درست میکنه، خدا راه رو براشون هموار میکنه. اینو خدا خودش وعده داده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که در راه ما مجاهده کنن راه رو خدا پیش میبره. جوونا، اگر خدای نکرده اشتباهی داشتی، لغزشی داشتی، راهی را غلط رفتی، بدون اگر در راه خدا قرار بگیری خدا راه را بر تو هموار میکنه. اگر در راهی افتادی خدا خودش دستتو میگیره به طرف خودش میکشاند. غیر از اینکه اینها را از صدها آیه و هزاران حدیث من دیدم در مورد صدها نمونه عینی، چون من دیپلمم ندارم، میدونید که البته دیپلم ردی نیستم ولی نخوندم، اون وقتا به اصطلاح دیگه رفتیم طلبه شد نخوندیم، دیپلمم ندارم اما روانشناسی بالینی کار کردم، به این معنا که با افراد مختلفی از نزدیک به عنوان به نوع پراکتیکال عملی کار کردم. در صدها نمونه جوانان، دختر و پسر و سنین بالاتر، وقتی اراده کرده که در راه صحیح بیفته، خودشون اومدن گفتن، میگن خدا دست ما را گرفته میکشونه، پیش میریم. دیشب یه آقای منو رسوند همین جلسه، خیلی مورد علاقه من اون آقا، هم خودش هم فرزندانش هم به اصطلاح خانوادش، مدتی 4-5 ساله دارم با ما میان. گفت که همجوری صحبت شد اینا، گفتم که چجوری با ما آشنا شدی؟ توی سالن سینما که منو ندیدی، توی چمن دانشگاه هم که ندیدی، تو صف اتوبوس هم که ندیدی، زیر این چراغایی که فقط یه میز روشن میکنه اونجا هم که منو ندیدی، تو سونا و استخر هم که منو پیدا نکردی، چجوری با ما آشنا شدی؟ گفتش که رفتم جمکران یه دفعه و گفتم خدایا اومدن جمکران برای من سخته، برای اینکه گرفتاری دارم هر هفته. گفت هر هفته میرفتم مدتا شبای چهارشنبه. گفتم خیلی سخته، کارم زیاده، خدا یه جایی رو به ما معرفی کن که ما بتونیم یه خورده بریم به یاد خدا باشیم، یه چیزایی رو یاد بگیریم اینا. اون البته میگفت من قبول ندارم که در این حد ما هستیم، ما در حد یه عرض کنم که چراغ 3 ولت و شاید هم کمتر. خدا واقعا لطف کرده. گفت آمدم شبای ماه رمضان بود، یکی از دوستانم گفتش که من دارم میرم یه جلسه، بیا بریم. از اون موقع که اومده دیگه بنده خدا اومده 3-4 سال تقریبا بیشتر جلسات ما رو ایشون شرکت میکنه. حالا امشب مثل که رست بیف و بیفستر گانوف نذاشته که سنگین بوده که بیاد. این واقعا اینجوریه، اگر انسان چیزی را بخواد خدا هدایتش میکنه. اینو گفتم یاد یه خاطره زیباتر از این افتادم، خیلی زیبا، خیلی. اون جوان رو هر وقت من میبینم لذت میبرم، هر وقت همسرش رو میبینم واقعا خدا رو شکر میکنم، هر وقت کارش رو میبینم چقدر میگم که این چقدر باصفا بوده. سالها پیش مشرف شده بودم در تابستان به مشهد برای زیارت حضرت رضا علیه السلام. یکی از دوستان من فهمید که ما میخوام بریم مشهد، گفت چی کار کنم؟ گفتم هیچی، اعلام کن ما 5 شب مشهد هستیم، اونایی که میخوان ما رو ببینن شبا بیان ما رو ببینن، تو هم یه منبر بذار اونجا، یه چایی دم کن ما منبر بریم. گفت باش. شب به نظرم دوم بود یا سوم بود، رفتم مغرب عشا رو در حرم مطهر با دوستانم خوندم و اومدم زیارت کردم. اومدم از بالا سر که از پیشروی حضرت، از اون در کوچولوئه که آدم میره بیرون، برم بیرون کفشم بگیرم برم اون جلسه. یه دیواری هست که به اصطلاح بالا سر، البته الان دیگه بازتر شده به خاطر اینکه اون قسمت رو یکی کردن، دیدم که تا اومدم برم جون نگاه کردم دیدم یه جوانی وایستاده، نه اسمش یادم بود نه رسمش یادم بود، فقط قیافش یادم. سلام علیک کردم، گفتم اه تو سابق مثل که از دوستان ما بودی، کجا هستی فلان. دیگه در حدی که من میخوام برم چقدر میشه تلفن داد تلفن گرفت. فقط بهش گفتم که امشب من یه جای منبر میرم، آدرسش اینه بنویس. حالا اون شاید حالشو نداشت، رو دروسی بود، دیده گاهی شما هم اینجوری هستین، تو خیابون من میبینم تو میگم بیا جلسه، اصلا حالش میگه برو آشیخ، ولی تو رو دروسی من یه قلم برم داری بد مینویسی. گاهی هم همون موقعی که مینویسی میگه بد بنویسم نتونم بخونم، که اگه گفت چرا نیومدی بگم که پیدا نکردم. از دلت حرف زدم یا نه؟ اینم اینجوری بود. گفتم بنویس. نوشت. آخر شب، آخرای منبر بود، اونجا دیدم اومد، سلام علیکم، اسمشو پرسیدم، فامیلش پرسیدم، گفتم من کجا تو رو دیدم؟ بعد خط و ربط رو نشون داد و گفتم که بیا تهران. سال 63 بود، تازه من همین جلسات شب جمعه رو شروع کرده بودم. شاید مثلا کل افرادی که شرکت میکردن نصف این جمعیت نبودن تو شبای شلوغ. گفتم یه جلسه من شروع کردم شبای جمعه، بیام ببینمت. هفته اول نیامد، گفتم رفت. هفته دوم جلسه تموم شده بود، داشتیم میرفتیم بیرون، دیدم تو کوچه داره میاد، میدوه. گفت چون قول داده بودم اومدم. گفتم هفته بعد بیا. هفته بعد اومد، اومد. هفته بعد اومد، هفته بعدش اومد، 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 شد پسر ما. یه مسافرت می‌خواستیم بریم، همراهمون بردیم، خیلی نزدیک شدیم. بعد دیدم تغییر رشته داده، تو دانشگاهش دخالت کردیم. خلاصه کاری ندارم. و بعد گفتم ازدواج نمی‌کنی؟ گفت چرا. و یکی از این طیبات الطیبین و طیبون الطیبات قسمتش شد و ما به اصطلاح حرکتش دادیم و ازدواج کرد. 4 سال یا 5 سال یادم نیست چقدر گذشت. یه روزی از باب گپ در یه جلسه نشسته بودیم، صحبت همین هدایت جوانان و صحبت شد، یا خودش گفت. گفت میدونید اون شب چه شد؟ گفتم نه. گفت من تا 1.5 سال قبلش خیلی خوب بودم، جلسه برو بودم، جلسه مذهبی میرفتم، افراد خوبی داشتم، دوستان خوبی داشتم. اون جلسات به هم خورد، رفقای بسیار بدی پیدا کرده بودم. حتی مشهد اومده بودیم، برای کار اومده بودیم، نمیخواستم بیام حرم. یه مرتبه چشم افتاد به گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام. گفتم که اسمشم مهدیست. گفتم مهدی خیلی زشته، اومدیم مشهد، بیدین ترین آدم ها میرن زیارت امام رضا. گفت اومدم زیارت امام رضا، اومدم بالا سر زیارت خوندم، منقلب شدم. تا منقلب شدم گفتم خدایا ای امام رضا، یه جوری بشه دوباره من رفقای سابقم رو پیدا کنم. قسم میخوره، من که نبودم پیشون، قسم میخوره، میگه جملم تموم شد تو اومدی رد شدی. میشد تو رد بشه منو نبینی و منم تو رو نبینم؟ اومدی رد شدی، به طور معجزه‌آسا برگشتی به من نگاه کردی، همه چیز درست شد. بهترین همسر خدا قسمتش کرد، بهترین کار، بهترین عزت. اگه بدونی این بچه الان سر تا پاش خدمت به امام زمان علیه السلامه. اصلا اینو میخوام بگم، کسی خودش بخواد، ببین چی این کارو کرده. یه ادب، چشمش افتاده به گنبد و بارگاه، گفته خیلی زشته، من اومدم مشهد، نرم زیارت حضرت علی ابن موسی رضا. یه خواسته از حضرت علی ابن موسی رضا خواسته که یا علی ابن موسی رضا، من رفقای سابقم رو میخوام. همون لحظه این داستان رو نمیدونم 4 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد اتفاق افتاد. به من گفت برادران عزیز، این اولیاء نعم ما و ولی نعمتهای ما همیشه بیدارم، همیشه روشنم، همیشه شنوا هستم. خدا به اینا گوشش، یعنی اینا گوش خدان، اینا چشم خدان، اینا عین اللهن، اینا اذن اللهن، اینا مشیت اللهن. خدا اینا رو آفریده برای اینکه سرپرستی نعمتهای واقعی و ظاهری ما رو داشته باشن. اما شرطش اینه که ما فقط یه حرکت کوچولو انجام بدیم، یه حرکت کوچولو میایم جلو. از این داستان ها اگه بخوام بگم یکی، دوتا، ده تا، بیستا. یه وقت یکی از مراجع خدا رحمتشون کنه گفت آقا تو یه کتاب بنویس، خیلی خاطرات جالبیه. وقت نمی کنم، خیلی از این خاطرات دارم. یعنی خاطراتی که یه جوان به یه مو بند بوده که بره، دعای مادرش بوده، دعای پدرش بوده، دعای امام زمان بوده، توجه بوده، یه توسل به امام حسین بوده، چی بوده؟ نگه داشته، نگه داشته. وقتی نگه داشت، خودت اگر بخواهی، خدا در این مسیر تو را قرار میدهد. صدها خاطره و داستان، نه داستان افسانه ای، بلکه داستان های واقعی که خود جوان ها دختر پسر برای من تعریف کردن، من دارم. اینها اولیاء النعم هستند. اسبغ ابن نباته یکی از اون کسانی است که در کنار امیرالمومنین علیه السلام خیلی آدم چیز فهم و باحالی است، خیلی باحاله، خیلی با عاطفه است، خیلی با محبته. علی علیه السلام خیلی دوست دارم. یه نکته ای هم که به شما بگم این که بچه ها سعی کن اون اصل محبت از دلت نسبت به امیرالمومنین و ائمه از بین نره. آدم گاهی مثلا با پدرش مخالفت میکنه، خلاف میکنه، حرفشو گوش نمیکنه، بالا میره پایین میره، بالا میپره پایین میپره، اما محبتش هست، بالاخره ارتباط رو نگه میداره. لذا مردم نوعا با پدر و مادر و خواهر برادرشون ارتباطشون هست. یه کاری کنیم که اون ارتباط باشه. از بقیب نباته نسبت به امیرالمومنین اینجوری بود. قال امیرالمومنین ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیته. چشونه اون اقوامی که سنت پیغمبر رو برگردوندن و وصیتش عمل نکردن؟ آیا نمی ترسن که خدا بر اونها عذاب بفرستد؟ وقت این آیه رو خوند، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. آیا نمی بینی پیغمبر قومی را که نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار جهنم، قوم خودشون رو آوردن ریختند توی خانه عذاب که جهنمه. اینا چیکار کردن؟ اینا نعمت خدا را به کفر تبدیل کردن. نعمت چی بوده که به کفر تبدیل کردن؟ حضرت امیرالمومنین میفرماید که نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد و بنا يفوز من فاز. ما قومی هستیم که خداوند ما را به مردم نعمت داده و موجب رستگاری هستیم. شما خودت نمیگی؟ میگه آقای فلانی خدا پدرتو رحمت کنه، خدا پدرتو بیامرزه، تو نعمت بزرگی بودی سر من راه من قرار گرفته، اگه تو نبودی من الان کجا بودم؟ گاهی هست برای من اتفاق افتاده که ناظر بودم، نه اینکه خودم این توفیق رو داشته باشم. یه خانواده ای رو یه نفر با 5,000 تومان بلند کرده. در روزگار الان با 100,000 تومان ممکنه یه خانواده رو از شکست، از رفتن زیر صفر کسی بلند کنه. بعد از مدت ها اونایی که شکر نعمت دارن، آدم های سپاسگزاری هستن، میگن خدا پدرتو رو بیامرزه، اون 100 تومن تو امروز منو به اینجا رسوند و نذاش که من سقوط کنم. اینه دیگه، این میشه ولی نعمت. میفرمان ما نعمت خدا هستیم بر مردم و مردم با ما رستگار میشوند و رستگار شدن. این روایت رو بخونم و کم کم دامنه عرائزم رو جمع کنم. روایت خیلی زیباست از امام صادق علیه السلام. نام ابو حنیفه را شنیده اید؟ ابو حنیفه که اسمش نعمان ابن منذره، 2 سال پیش امام صادق درس خونده، یه مغازه‌ای باز کرده در مقابل دکون امام صادق علیه السلام، شده رئیس مذهب حنفی‌ها. خیلی باسواد بود، خیلی ملا بود، خیلی قبولش دارن. فقه ابو حنیفه خیلی معروفه، اما در مقابل امام صادق. اما خودش هم میگه که لولا سنتان لهلک نعمان. اگر اون 2 سالی که ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام درس خونده اون 2 سال نبود، نعمان ابن منذر ابو حنیفه هلاک میشد. این ابو حنیفه اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام. انه سأل ابو حنیفه عن قوله. یه به اصطلاح این دیالوگ و مصاحبه و گفتگو مفصلش در کتابهای حدیثی نقل شده. حضرت فرمودن که شنیدم مفسری تفسیر میگی. گفت بله تفسیر میگم. بعد در یه حدیث دیگری داده که فرمودن که از خودت میگی یا از خدا میگی؟ گفت از خدا میگم. گفتش که از خدا میگی درسته، ولی اگر از خودت بگی هلاک میشی. گفت بله. از بعد حضرت پرسیدن، یکی از سوالاتی که کردن از این آیه بود، سأل ابا حنیفه عن قوله تعالی ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. فهمیدی معنا کن ثم لتسألن یومئذین عن النعیم؟ ترجمه تحت لفظیش اینه که سپس در روز قیامت همه شما البته البته پرسیده می شود از نعیم، از نعمت. فرمود که فقال له من نعیم عندک یا نعمان. ای نعمان ابو حنیفه، نعیم پیش تو چیست که خدا از روز در روز قیامت سوال میکنه؟ قال، نعمان گفت، ابو حنیفه گفت القوت من الطعام والماء البارد. گفت روزی های معمولی است، نون و آب گوارای سرد، خوردنی، خوراک و آب گوارای سرد. فقال علیه السلام، حضرت فرمود که اگر نعمت اینه یا فقط اینه، لئن اوقفک الله یوم القیامت بین یدی حتی یسألک عن کل اکلت اکلتها و شربت شربتها لیتولن وقوفک بین یدی. اگه این باشه لتسالون، نه معناش اینه که از نفر نفر مردم در روز قیامت از هر لقمه‌شون میپرسه و از هر شربت آبی که خوردن میپرسه. اگه اینجوری باشه که خیلی وقوف قیامت طول میکشه ابو حنیفه، خیلی طول میکشه. یعنی یه نفر 70 سال عرض کنم که زندگی کرده، تمام 70 سال را خورده و آشامیده، اینجوری بخوان سوال کنن این طول میکشه، چطور میشه؟ در یه جا میفرمان که اگر خدا بالاتر از این است که از خوردنی ها و آشامی ها اینقدر دقیق بپرسه، گفت پس چیه؟ فمن نعیم جعل تو فداک، قربونتون برم، پس نعیم چیست؟ فرمود نحن اهل البیت النعیم الذی انعم الله بنا علی العباد، ما نعیم هستیم که خدا ما را به بندگان داده. لتسالن یوم از ان النعیم، یعنی در روز قیامت بپرسن با اهل بیت چیکار کردی، با رهبرانتون چیکار کردین، با ائمتون چیکار کردین، چقدر امامت ائمه رو در زندگیتون پیاده کردین. ما هستیم نعیم که خداوند نعمت داده. و بنا ائتلفوا بعد ان کانوا مختلفین، ما باعث الفت قلبی اینها شدیم. شیعیان متدینین چقدر با هم خوبن یا باید خوب باشن، ما اینا دلیل بر ایمانشون میگیریم. یکی از خصوصیات های یاران امام زمان علیه السلام اینه که از جیب هم دیگه پول برمیدارن، جیبشون مرز نداره، بالا محبت زیاده دیگه، برای اینکه اینا مرز ندارن، خیلی با هم با محبتن، دلشون با هم یکیست، همه با هم یک، چون به یه دریا وصلن، چون مال یه مکتبن، در زیر یک خیمه و سقف هستن. میفرمان به وسیله ما خدا ائتلاف بخشیده بعد از این که اونها مختلف بودن. بعد این آیه رو خوند، بعد این جمله رو فرمود، بنا الف الله بین قلوبهم فجعلهم اخوانا بعد ان کانوا اعداء، که اقتباس کردن از آیه، و بنا هداهم الله للاسلام و هو النعمت التي لا تنقطع، خدا این نعمت دائمی و جاودانه رو به مردم داده، همیشه مردم نعمت ولایت رو میتونن داشته باشن. خدا از این میپرسد، و الله سائلهم عن حق النعیم الذي انعم الله به عليهم و هو النبی و اطرته. پس ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، در روز قیامت از نعیم یعنی از ولایت ما اهل بیت میپرسن. یک روایتی هست، این رو تو ذهنم هست نیاوردم، توی نوع کتاب ها هست، توی یادداشت‌ها و فیشای من همه هست، خیلی معروفه. ایس قیامت، میدونید که ایستگاه ایستگاهه، اولین ایستگاه قیامت از 4 چیز میپرسن در اولین ایستگاه، خیلی عجیبه. یعنی سوالات هم بخش بخشه، به قول شما پارتیشن بندی است. در گیت اول که داری میگذری از 4 چیز میپرسن، از چی؟ از جوانی، جوانی رو کجا خرج کردی؟ از عمر کجا صرف کردی؟ از پول میپرسن، امکتسبه و فیما انفقه، از کجا آوردی؟ کجا خرج کردی؟ اینا رو میپرسن در ایستگاه اول. چهارمی، و ان حبنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت میپرسن، که این همه خدا پیغمبر ائمه عقل فطرت به شما گفتن محبت خوبان، محبت زیبایان، عالمان، دانشوران و پارسایان، چقدر نسبت به اینها محبت کردی و چقدر محبتشون را نگه داشتین، در روز قیامت میپرسن. یه جمله ای رو یادم افتاد از حضرت سجاد علیه السلام. شما میدونید که اگر ما کتاب‌های تسنن و تشیع رو روی هم بریزیم و راجع به مودت ذی‌القربا تو این سی‌دی‌هایی که موجود از کتاب‌های سنی و شیعه سرچ کنیم، قوغا میکنه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اصلا سنی ها کتابایی نوشتن به این معنا. یک دانشمندی هست متولد 1220 هجری و متوفای 1289 یا 98 هجری است، کتابی داره به نام ینابیع المودة لذی القربی، یعنی چشمه های محبت برای ذوی القربا. ذوی القربا به نام خواجه کلان قندوزی که حنفی هم هست اتفاقا، کتابی نوشته خیلی مفصل در محبت اهل بیت. پیغمبر چپ و راست محبت اینها رو به مردم گوش زد میکرد. خود آیه قرآن دستور میده که به مردم بگو من اجر و مزدی از شما نمیخوام، فقط مودت ذی القربا رو میخوام. یه وقتی پیغمبر در خیلی تنگنا قرار گرفته بود از نظر مالی، یه عده تازه مسلمان ها و غیر تازه مسلمان ها که دوست داشتن پیغمبر رو جمع شدن، گفتن که خب یه ماهیانه برای حضرت مشخص کنیم. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگه میخوام به من اجری پاداشی مزدی بدید، من مزدی از شما برای رسالتم نمیخوام مگر محبت ذوی القربا رو. ذوی القربا رو مشخص کرد. علی امیر المؤمنین، فاطمه دختر پیامبر، حسن و حسین دو ریحانه قلب پیغمبر و امیر المؤمنین. بعد خیلی سفارش کرد. حضرت سجاد علیه السلام موقعی که برگشتن به مدینه، مردم می اومدن برای عرض تسلیت داستان کربلا، فرمود که خیلی پیغمبر سفارش ما را کرد. اگر پیغمبر سفارش نمی کرد و برعکس سفارش می کرد، مردم بیشتر از این به ما ظلم نمی کردن. شما هر مشکلی که در عالم احتمال میدید که مشکل باشه و ستم و ظلم باشه، اینا بر سر اهل بیت و بر سر اولاد پیغمبر در آوردن. سوزوندن مشکله، مشکله، خیلی سوختن مشکله. اینقدر سوختن عذاب علیمه که در روز قیامت خدا بزرگترین عذابش جهنم است و آتش، که این همه در قرآن میگه. در شب 11 خیمه های ابا عبدالله رو آتش زدن. این یه مش زن و بچه، این بچه های کوچک، چون خیمه ها رو میدونین تو هم میزنن که از طرف درها و پشت خیمه ها با هم نزدیک باشن. وقتی آتش زدن اینا شروع میکردن فرار کردن، پاهاشون به این نخها و به تنابها و ریسمانها گیر میکرد، لای این خیمه ها به زمین میخوردن، نیم سوخته لباسه های اینها آتش می گرفت، هر کدومشون به یه سمتی می دویدن برای اینکه از آتش نجات پیدا کنن. راجع به آب که همه شما می دونید که از روز 7 آب را به روی اهل بیت پیغمبر بستند، آبی که شط فراتی که برای همه حیوانات مباح بود برای اولیاء پیغمبر بستند. امام حسین روز عاشورا آمد گفت چرا مردم منو میکشید؟ من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. مردم اتعرفون من انا، میدونید من کیم؟ گفتم بله میدونیم، تو فرزند فاطمه هستی، تو فرزند علی هستی. گفت پس چرا منو میکشید؟ گفتم بغضن لعبی که علی ابن ابی طالب، به خاطر بغض پدرت علی ابن ابی طالب. همه مصیبت ها رو کاش که فقط امام حسین علیه السلام رو کشته بودن، به کشتنش قناعت کردن. عمر سعد دستور داد چرا معطلید؟ سواره ها سوار شدن، اسب ها را بر این بدن های قطع قطع تازوندن. امام حسین خودش میگه شیعیان من هر وقت آب گوارا می نوشید مرا هم یاد کنید، به یاد بیاورید که در روز عاشورا پس از کشتن من استخوان های ما را زیر پاهای سم ستوران خرد کردند و به فرزندان رسول خدا محبت نکردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.